بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که پس از اون که در اولین استثناء از حرمت تولی جور روایات را بررسی کردیم که بیش از 40 روایت 40-50 روایت حاوی این نکته بود که در مقام ایصال نفع و گره گشایی از دیگران اگر کسی باشد مانعی نداره و جایز میشه. بعد از این تقسیم بندی کردیم و در مقام مقایسه این روایات دیدیم که اون 5 حکم در خصوص این استثناء در روایاتی آمده، اما عمده تا بعد از بررسی اون 5 طایفه عمده ناسازگاری 2 گروه بود، اونهایی که دلالت بر جواز همراه با کراهت میکرد و اون گروهی که دلالت بر جواز همراه با استحباب میکرد. در حقیقت بین گروه دال بر استحباب و گروه دال بر کراهت تعارض بود. این تعارض به 2-3 طریق از کدیم قابل حل است. یک طریق همون شکل مشهوره که یک شکلی استحسانی مثلا در جمع بین اینها وجود داره، یک طریق هم طریق مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه بود که از طریق حمل مطلق و مقید جمع کردند، یک طریق هم که احتمال دادیم این بود که از باب انصراف جمع بکنیم. به هر حال روش جمع یکی از این 3 طریق بود و جمع هم به این بود که اون ادله‌ای که میگوید مستحب است مربوط به جایی است که قصد ایصال نفع داره، قصد اصلی ایصال نفعه، با این قصد و انگیزه میره در دستگاه، امور دیگه حاشیه‌ای و فرعی است. و اما کراهت مربوط به جایی است که چنین قصدی نیست، قصد اصلی در حقیقت همان گذران زندگی یا چیزهای دیگری از این قبیله و قصد نفع قصد اصلی نیست. این 3 وجه ناظر به این بود. البته بین وجهی که آقای تبریزی می‌فرمودن با اون وجوه دیگه یک تفاوتی هم بود که دیروز عرض کردیم دیگه، اون جزئیاتش لازم نیست الان عرض بکنم. در کلام آقای خویی هم هست، الان البته یادم نیست، به همین شکل آمده با این، اگر آمده دیگه حالا بله از شود که. اما اگر حالا فرض بگیریم، چون هر یک از این وجوه در این حال بیچالش نیست، یعنی همون اشکالی که به نحوی به وجه آیه تبریزی و احیانا آیه خویی عرض کردیم، همون اشکال شاید به شکلی به وجه خود ما هم متوجه باشه، در این انصراف همچین خیلی هم که نداریم. اگر تعارضی هم باشه و 2 طرف هم سندش معتبر باشه که راه اعتبار داره، طبعا دیگه بین استحباب و کراهت یک نوع تساقط میشه، اینا میرن کنار، ولی اون ادله جواز سر جای خودش محفوظه. اینا هم اگر حالا به تعارض بکشه اینجوریه، اصل جواز محفوظه. چرا؟ برای اینکه این 3 گروه اونی که جواز را میگه عرض شود که و اونی که استحباب میگه و اونی که کراهت میگه، اونی که دلالت بر جواز معنای خاص بکنه با اینا تعارض پیدا میکنه، همشون ساقط میشن، ولی بعضی از اینها داله بر جواز معنای عامه، اون وقت اونایی که داله بر جواز معنای عام باشه دیگه تعارض نداره، اصل جواز را تقریبا میشه مطمئن بود، اما ویژگی هاش تعارضه. و اصل جواز هم در حد حالا نگوییم تواتره، یک استفاضه نزدیک به تواتره دیگه، به هر حال 40-50 روایت در این موضوعی وارد شده باشه، این چیز ساده ای نیست که بشه ازش گذشت. ولذا جواز به معنای عام یعنی استثناء از حرمت، تولی از قبل جائر، ورود در دستگاه جور حرام است، اما اگر برای ایصال نفع باشه این جایزه، این فعل جمله نمیشه کارش کرد. منتها حالا تو استحباب و کراهت یا باید یکی از اون 3 وجه جمع را بپذیریم، یا اگر اون وجوه را نپسندیدیم که هر کدام از اونها یک دشواری در جلوی راه اون هست، تا طبعا اصل جواز را باید بپذیریم در این تردیدی نیست. این اصل استثنای اول بود که اصل بحثش رو تمام کردیم. حالا در ذیل همین استثنای اول یک 6-7-8 نکته است و فرع و تکمله است که اونها رو باید عرض بکنیم. بنابراین در ذیل خود همین عنوان السلام علیکم عنوان استثنای اول چند مطلب رو باید عرض بکنیم. البته این مطالب معمولا ضمن تک تک روایات یک توجهی بهش کردیم، الان به صورت عام و کلی ببینیم که تکلیف این جزئیات و فروع ذیل مسئله روشن بکنیم در طی چند بحث. بحث اول که اشاره هم به هر یک از اینها در ذیل روایات شده اما مستقل باید عرض بکنیم، بحث اول و تکمله و تفریع اول در ذیل بحث این است که آیا این حکم جواز، حکم جواز تولی برای خدمت، آیا این اولی است، الهی است و الهی اولی است، یا اینکه نه این حکم به نحوی مثلا ولایی یا احیانا ثانوی و امثال اینها. این که این حکم الهیه یا حکومتی است این یک سؤاله. عرض کردیم که ما اصل اولی در روایات این است که حمل بر حکم الهی بشه. اصل اولی اینه که اینا حمل بر حکم الهی بشه، این داره قانون تشریع شده ای از ناحیه خدا را می‌فرماید، نه اینکه اعمال اختیارات ولی یا حاکم را بخواد بیان بکنه. البته اصل این که ولی و حاکم دارای اختیاره خود این یه حکمه، یه حکم اولیه و حکم الهی است. اما وقتی که مصداقش رو میخوام تعیین بکنه، یعنی حکم که صادر میشه، اون محکوم او حکم ولی، اون دیگه مقابل حکم الهیه. عرض شود که البته به یک معنا ببینید این که حکم میگیم الهی و ولایی، تقسیم میشه حکم به الهی و ولایی. حکم این تعبیر الهی که گاهی هم حکم اولیه به این معنا میگن، ولی برای اینکه با اون اولیه مقابل ثانوی خلط نشه بهتر اینه که بگیم الهی و ولایی. وقت این اصطلاح حکم الهی دو معنا داره، این واژه دو معنا داره. یک اصطلاح عام داره که حتی حکم ولایی هم رو میگیره، به هر حال اون حکم ولایی هم خدا تنفیذ کرده، اما یه معنای خاص داره که اینجا مقصود معنای خاصه، یعنی حکمی که به طور عام و برای همیشه از ناحیه خدا مقرر شده، یا حکمی که بر اساس اختیارات امام و ولی صادر شده. این تفاوت این دوتا اینه. خب اصل در خطابات شارع اینه که داره حکم الهی رو میگه، یعنی شما این همه آیات و روایاتی که می‌بینید مشتمل بر احکام هست، اصل اینه که حکم الهیه. اگر بخوایم چیزی رو حمل بکنیم بر حکم ولایی و حکومتی، این یه قرائن ویژه‌ای می‌خواد. مثلا در لا ضرر و لا ضرار همه این رو حکم الهی گرفتن طبق این قاعده که اصل اینه که حکم الهی باشه. بله حضرت امام بر اساس یه قرائنی فرمودن این لا ضرر و لا ضرار حکم ولایی است که از ناحیه پیغمبر صادر شده. حالا اینجا این سوال وجود داره که اینا این روایاتی که میگفت که اگر کسی رفت برای اعزاز مؤمنی یا ایصال نفع به مؤمنی، اینجا دیگه دخولش در دستگاه سلطان جایز میشود، این جواز اجازه حاکمه، یعنی امام که امام باقر، امام صادق و ائمه هدا که در این 50-60 روایت 40-50 روایت فرمودن جایزه، میخوان بگن یعنی ما از موضع ولایی اجازه دادیم، یا اینکه نه این استثنای در حکم الهی است. قانون اینه که دخول در دستگاه ظالم حرام الا اونجا که برای ایصال نفع به مؤمنین باشه، این جایز، این قانون اولی الهی است. یا اینکه نه تشریع مولوی است و ولایی از موضع حکومت و ولایت دارن این اجازه رو میدن. خب جواب این مسئله روشنه. عرض شود که ظاهر این همه روایات که ملاحظه کردید اینه که حکم حکم الهیه. مثلا اون روایت معتبره که 7-8 تا نقل هم داشت از چند امام بود که ان لله مع السلطان اولیاء یدفع الله بهم ان اولیائه، این اصلا میدید بحث اجازه امام نیست، میگه در دستگاه زلمه یک افراد خوبی همیشه هستن که یدفع الله بهم ان اولیائه، یعنی این کارشون جایزه، کار به این نداره که من دارم اجازه میدم. و بلیزا این حکم عرض شود که الهی است طبق قاعده اولیه و بر اساس پاره ای از شواهدی که در این روایات آمده. البته اگر هم حکم الهی نباشه و نبود قطعا حکم ولایی اینجا وجود داره، ولی میتواند اجازه بده. بعضی روایات ظهور در این داره، بعضی از روایات ظهور در این داره که این یه نوع اجازه حاکم درش هست، اما خب این روایات کمه. مثلا در اون آخر همون باب 46، اواخر اون باب 46 یک روایتی بود که دوست نقل هم داره، اون داره که اون البته قاعده میگه من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال، اگر ما به یک عاملی از عملی سلطان جائر چیزی رو اجازه دادیم دیگه اون مالی که دریافت میکنه حلاله و اگر تحریم کردیم اون حرامه. این ناظر به اون اختیاراتی است که امام داره. اما از شبد که عمده روایات ظهور در حکم الهی داره. حالا اگر هم اینطور باشه، این اولا که هم بر اساس اصل اولین حکم جواز در مقام نفع به مؤمنین رساندن این است که حکم الهی است، قرائنی هم در روایات هست که این حکم الهیه. اگر هم در روایاتی باشه قرائنی وجود داشته باشه که اونجا این حکم از موضع ولایی داره گفته میشه، اونم مانعی نداره، یعنی منافاتی با اونها نداره، برای اینکه در این مورد ممکنه بگیم که حکم الهی وجود داره. در این حال در این مواردی هم امام از موضع ولایت هم میگه جایزه. این جمعش اینجوری نیست که تعارضی باشه و مشکلی ایجاد بکنه، در حقیقت هر دو ملاک وجود داره. حکم الهی اینه که جایزه، امام هم از حیث اختیارات خودش میگه بله منم اینو قبول دارم، مشکلی نداره. بله، اما این حکم الهی تقسیم داریم حکم به الهی و ولایی. حکم الهی که تشریع خداوند هست و الهی هست و از موضع اختیارات میاد، تو خود اون یه وقتی عنوان اولی داره وقتی عنوان ثانوی. عنوان اولی و ثانوی تقسیم در همون حکم الهی است. همون حکم الهی یه وقتی است که رفته حکم روی عنوان ذاتی یک فعل، یه وقتی حکم میره روی فعلی از حیث عنوانی که عارض بر او شده، زائد و ثانویه. تفاوت اولی و ثانوی ضمن اینکه اشتراکشون در اینه که هر دو حکم الهی است، تفاوتش اینه که موضوع در اولی عنوان ذاتیه، در ثانوی عنوان عرضی و ثانوی، ولی قانون خداست، کار به اختیارات حاکم نداره، قانون خداست. مثل اکل میته، حکم الهی است، خدا این قانون جعل کرده، ولی با بر اساس یک حالت ثانوی که بر این فعل عارض میشه، یعنی این میته الان مورد استقرار قرار گرفته. چی؟ بله اون هست، ولی اون حرف خب فرق داره دیگه، یعنی اون حرف درست نیست. ببینید بله، یعنی این که ولایت عرض شود حق داره اون حکم اولی است، بعد میگن ولی این ولایت که عارض بر اینجا شد، یعنی اینی که حکم ولی داره، میگه خود حکم ولی عنوان ثانوی است که اینا چه کرده. حالا اونو باید بحث بکنیم دیگه در جای خودش. همینطوره بعضی میگن که حکم ولی مثل استراره، مثل چیه؟ خود این عنوانیه که عارض بر این فعل میشه و این به عنوان ثانوی حرام یا مثلا واجب شده. این حرف هست، حالا تفصیلش دیگه جای خودش. این از این قصه. بنابراین نباید حالا اینجا تردیدی کرد که حکم این استثناء یا حکم الهی است و عرض شود که در این که حالا ممکنه اعمال ولایتی هم فرض بشه، ولی ذات این روایات ذات حکم اولی است. این یک نکته در ذیل بحث. که نکته دومم این است که آیا در این جواز قصد دخیل است یا دخیل نیست؟ قصد خدمت دخیل یا دخیل نیست در این جواز؟ اینجا ما ببینید عرضمون این است که در اصل جواز نه قصد دخیل نیست. ذیل بعضی روایات هم توضیح دادیم که همین که این شخص الان با وجود او دفع خطرها از مؤمنین می شود و سودهایی به مؤمنین می رسد، همین عنوانی عنوان واقعی است که این فعل دیگه میشه جایز، ولی اون که خودش هم توجه نداشته باشه. بالاخره الان این ولی است که دفع الله بهی ان اولیائه، این مؤمنی است که دفع الله بهی ان اولیائه، ولی اون که قصد هم توجه اصلا قصدی نکرده، اصلا غافل از حکمه. این در واقع جایزه. این عناوینی که در خیلی از این 40-50 روایت آمده خیلی جاهاش عنوان قصدی نیست. بله بعضیش عنوان قصدیه، ولی خیلیش هم عنوان قصدی نیست. ولذا اصل جواز آمده روی عنوان ایصال نفع و کمک قضاء حوائج اخوان، که این عنوان واقعی است، عنوان قصدی درش نیست. قضاء حاجت مؤمن و چیزهایی از این قبیل، این نیامده که عنوان قصدی نیست که قصد مقومش باشه. ولذا به نظر میاد که اصل جواز قصدی نیست. چرا؟ اون استحباب، اگر بخوام بگم نه این عمل مستحبه، مورد ترغیب قرار گرفته، استحبابش بعید نیست قصدی باشه، چون روایات اون چند روایتی که ظهور در استحباب داشت اونا به یه شکلی عنوان قصدی درش اومده بود، لعزاز مؤمنین. توجه کردید؟ اینم از این مسئله. این حالا چون ذیل روایات هم بحث کرده بودیم، ما تفصیل بیشتر نمیدیم و حاصل اون بحث های گذشته ما اینجور میشه جمع کرد که قصد در اصل جایز بودن در دخول در دستگاه سلطان دخیل نیست. قصدی هم نداره اصلا نسبت به خدمت، ولی عملا این آدم منشأ خیلی خدمته، یعنی کارش میشه جایز. ولی این کار اگر بخواد مستحب تلقی بشه و ثواب برش داده بشه به اون معنا، این بله این نیاز به قصد داره، این متقوم به قصده، از روایات هم استفاده میشه. این هم موضوع دومی که ذیل بحث باید بهش توجه داشت. موضوع سوم در ذیل این بحث این است که آیا موضوع این روایات دفع ضرر و خطر، یا اینکه مطلق ایصال نفع؟ این هم یک سوالی بود که ذیل این روایات مطرح هم می‌کردیم، که اینکه امام می‌فرماد که وقتی که کسی بره و منشأ خدمتی به مؤمنین باشد جایز میشه این ورودش در دستگاه، و پولی هم که میگیره دیگه برای حلاله، این محدود به همون جاییست که خطری داره میاد به مؤمنین و طائفه حق، او در دستگاه جلوی این خطرها را میگیره، یا اینکه و ضررها و خطرها را میگیره، یا اینکه نه این نیست، عام است از این و اونجایی که نه، با وجود او یک گرهی از کار او باز میشه، یک کمکی به او میکنه. اینم در ذیل روایات شما قبلا ملاحظه کردید که روایات ما اینجا مطلق بود، روایات کاملا مطلقه. مثلا ببینید این عناوینی که در این روایات آمده، حالا من مجموعه مثلا حدود 7-8 10 تا عنوان در این 40-50 روایت آمده، یکی دفاع عن المؤمن بود یا دفع از مؤمن بود که میشد یه جوری در دفع ضرر و اینها شاد ظهوری پیدا میکرد. در بعضی بود که صنع خیر، یصنع به اخوانه خیرا، این یصنع به اخوانه خیرا مطلقه، یا خود نفع آمده بود در بعضی روایات. در بعضی روایات عنوان قضا و حوائج الاخوان آمده بود که قضا و حوائج الاخوان گاهی برای اینه که مشکلش را، یعنی خطری که داره به او متوجه میشه و به سمت او میاد برداره، گاهی هم به اینه که نه گره ای رو باز بکنه، یعنی در واقع یک کمکی بهش بکنه، نه اینکه خطر را رفع بکنه بلکه یک نفعی عاید به او بشه. یا در بعضی روایات احسان آمده بود، در بعضی روایات اعزاز آمده بود که اعزاز مؤمن گاهی دفع ذلت، ولی اعزاز عام از اونه، میاد مؤمن رو عزیز میکنه، میره که حالا اونم بعد عرض میکنم، تفریج کرب آمده بود یا فک عصر آمده بود، قضاء دین آمده بود، مواسات آمده بود، انصاف مظلوم آمده بود. اینا حدود مثلا 10 تا عنوان است که تو این مجموعه 45 روایت آمده. بعضی اون عناوین نسبتاً میشود گفت اختصاص داره به اونجایی که دفع خطره، ولی بسیاری از این عناوین عناوین مطلقه، انواع اینها رو میگیره. بنابراین موضوع قطعاً در اینها اعم است از دفع خطر و ضرر و ایصال نفع را هم میگیره. همینجا در ذیل همین ایصال نفع هم اون وقت عامه. ما همینجا این نکته هم را اضافه بکنیم که ایصال نفع گاهی نفع مالی است و اقتصادیه، مثلا خطر اقتصادی را از او دفع میکنه. مالیاتی که سلطان جور وضع بکنه، این مالیات مالیات عادلانه نیست، چون او حق این را نداره، او میاد این رو از او دفع میکنه. یا اینکه حالا مالیات هایی اصلا جائرانه میگیرن که اصلا ظالمانه است. گاهی هم هست که نه، کاری میکنه که او تجارت خوبی داشته باشه که ایصال نفع اقتصادی و مادی است. اما یه نوعش هم نه، غیر مادی است، حالا ارضیه، اونم همینطور. یک ببخشید مثلا مسائل ناموسی هاست، یک نوعش هم مسائل ارضی و آبرو و حیثیت و جایگاه و اینها. این ها میره تو دستگاه اصلا با جعل قوانینی، با برنامه ریزی هایی موجب میشه که مثلا حوزه مسئولیتی داشته باشه. بودن دیگه در همون زمان مثلا طاغوت و هم در همین شرایط کشور ما کسانی بودن که مثلا با مرحوم آقای برجودی مثلا یا با حضرت امام مراجع تو دستگاه بودن، ارتباط داشتن، حتی گاهی تو ساواک بودن و ارتباط داشتن، گاهی تو بخش‌های دیگه بودن و با یک اعمال نفوذهایی موجب میشد که مثلا علما عزتی پیدا بکنند یا ذلت‌هایی را دفع بکنند. به نظر میاد همه اینا رو میگیره. عناوینی هم مثل اعزاز مؤمن کاملا شمول داره نسبت به اون مسائل آبرو و حیثیت و چیزهایی که اقتصادی و فیزیکی و مادی هم نیست. بنابراین موضوع مطلب سوم اینه که موضوع در این روایات ایصال نفع است که عام است از دفع ضرر، و در نفع هم عام است از منافع مادی اقتصادی یا ناموسی یا ارض و آبرو و حیثیت و اعتبار و مسائل اجتماعی و اینها. نه نه، تقصیر اکثر مستهجنی نیست، نه 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 اینجور نیست، فقط نه اینجور نیست. واقعا تو دستگاهی جو شما برید تو اونجایی که اکثریت جامعه غیر مؤمنند، اونم رفته تو اونجا، اصلا هیچ وقت هیچ ارتباطی با مؤمنین پیدا نمی کنه. توی شهریست جاییست که اصلا هیچ ارتباطی مؤمنی هم نمی، اصلا شیعه اونجا نیست، بوده اون وقت شما زمان هارون رو بله نه ببینید، یعنی اون اون ممکن اصلا هیچ ارتباطی با مؤمن برقرار نمیکنه. حکومت هارون رشید خلافتی داشت که دیگه مشهوره دیگه، گفت که خورشید گفت هر جا به تابی سرزمین منه. خیلی از مناطق واقعا اصلا شیعه ای نبود، اصلا شیعه ای نبود. یه زمان امام رضا یه مقدار حالا اینا چی بیده کرد، کاملا در تقیه، اصلا کسی نمیدونست و نه اصلا تقصیر اکثر نمیشه. این همون شبهه است که به نحوی در انوار الفقه هم آمده، ولی اصلا این شبهه شبهه درسته نیست. واقعا این قانونی که میگه تولی حرامه مادامی که نفعی به مؤمنین در این نباشه و وجود نداشته باشه، این مصداق فراوانی داره، اصلا مستهجن نیست. و فلسفه هم داره دیگه، فلسفهش یه مبارزه منفی است، مگر حالا اونجایی که یه جوری میشه اونو جبران کرد به یه خدمتی که این طایفه حق را تثبیت کرد، این نهاد طایفه حق را و مؤمنین را تثبیت کرد. تازه حالا ما اونم رو گسترش میدادیم، بله اونم رو میگفتیم، اونام رو ها نه 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 اونو نمیگی، این الان بحث چهارمه که الان عرض میکنی، اونو نمیگی حالا، نه حالا عرض میکنیم، اونو نمیگیم، اونو نمیگیم. عرض شد نه، یه روایت بود که اون روایت هم معتبر نبود، الان اونو عرض میکنیم. اگه اون بود حالا یه خورده باز اون تقریبا دیگه مستهجن میشد، اون نیست. این عرض شد که حالا راجب این استهجان و نام یه بحثای اصولی داریم، ولی ورود در اون الان لازم نیست. ببینید این سه نکته که این نفع، حالا ذیل همین نکته سوم این نفع که گفتیم اعم است از دفع ضرر و جلب منفعت، و از طرف دیگه گفتیم اعم است از نفع مادی و معنوی و اعتباری و ارضی و اینها، از یه جهت هم اعم است که این نفع روشنه. این البته که این نفع گاهی نفع فرد یا افراد به ما هم افراد، گویم نه نفع میرسونه به یک نظامی، به یک سیستمی، مثلا کاری میکنه که حوزه اینجور باشه، فرق نمیکنه دیگه. گویی نفع افراد یه فردی یه شخصیه، گویی نفع رفته تو دستگاه یه قانونی گذرانده تو سربازی مثلا تو اون زمان که کل سیستم حوزه مثلا از اون بهره مند میشه، فرق نمیکنه، بلکه اینو شد اولاست. نفع سیستم هم در واقع همون نفع افراده، منتها یه دایره اوسعی داره، اینا فرق نمی کنه، بلکه اون جایی که دایره اوسعی داشته باشه اولاست. این مطلب سوم. مطلب چهارم نه، حالا اون رو باید جدا بحث کنیم، اون رو باید حالا باید جدا بحث بکنیم، من الان ننوشتم ولی قبلا تو روایات بود، حالا اگر یا امروز یا فردا عرض میکنیم اونو جدا بذارید باشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که آیا این عنوان ایصال نفع که و خدمتی که به دیگران هست اختصاص داره که موجب جواز این ورود در دستگاه جور میشه، این اختصاص داره به مؤمنین یعنی شیعیان، یا اینکه نه شامل عرض شود که مسلمان های دیگر هم می شود، مسلمان های دیگر هم می شود، و عرض شود که یا شامل حتی اهل ذمه می شه. اینو زیر روایات قبل بحث کردیم، که زیر بعضی روایات بحث کردیم و یک احتمال اونجا دادیم، گفتیم که ممکن است کسی بگوید که این خدمت به دیگران کردن که مجوز ورود در دستگاه های جور می شود اختصاص به مؤمنین نداره، بلکه مسلمان هم را می گیره، و یا اهل ذمه را حتی مثلا ممکنه بگیره، از با یکی از این دو وجه، شمول را به یکی از این دو وجه احتمال دادیم. یکی این که در بعضی از این روایات ناس داشت، و یکی هم این که ممکن است کسی القاء خصوصیت بکنه، این دو تا وجه بود که اگر یادتون باشه ضمن بعضی از این روایات این دو نکته رو اشاره کردیم. گفتیم این روایات ممکن است بگیم این بحث جواز تولی در مقام ایصال نفع اختصاص به شیعه و مؤمن نداره، دیگران هم رو میگیره، اما لبعض روایات که درش عنوان ناس آمده یا به خاطر الغای خصوصیت عرض شد که. اما این دوتا وجه اینو گفتیم قبلا. الان اون چه که میخوایم عرض بکنیم این است که وجه اول تام نیست، برای اینکه کلمه ناس فقط تو یک روایت یا حد اکثر دو روایت آمده، بقیه روایات یا داره مؤمنین یا اخوان و عناوینی از این قبیل که قشنگ همه اینا رو دیدید دیگه، ظهور داره در این که یعنی شیعیانی که تو این جامعه هستن به عنوان یه اقلیت هم بودن کسی بخواد از اینا حمایت بکنه. دقت کردید؟ این ظهور روایات اینه. و ناس در یک یا دو روایتی اومده که اون روایت هم از نظر سند محل بحث بود یا از نظر دلالت محل بحث بود. آره، سندش معتبر بود ولی تو دلالت مقایسه با اونا که کردیم اون قسم منبعش کردیم و گفتیم خیلی نمیشه بهش توجه. آره، دیگه تو دلالتش اشکال کردیم. بنابراین کلمه ناس تو یک روایت آمده که اونم اون وقت در دلالتش محل بحث بود و جای دیگه هم نداریم. این وجه اوله، بنابراین وجه اول خیلی تام نیست. وجه دوم اگر هم تام باشه، اگر هم تام باشه، اون مال جاییست که الغای خصوصیت فقط در این حد. دقت کنید اونجایی که مسلمان عرض شود که مرز شیعه و سنی پیدا نکرده باشه و توی جایی باشه، یا اگر مرزم هست توی جایی است که مسلمان توی دستگاه ظلمه، دستگاه کفره، اون رو میتونیم الغای خصوصیت بکنیم. اما توی یک حکومت اسلامی و اینها که اکثریتن و دست خودشون هست و اینا، حالا بگیم که مسلمان هم الغای خصوصیت میکنیم، این بعیده. ولذا ما تکمله ای که به وجه دوم که ذیل بعضی روایات گفته بودیم دو سه بارم تکرار کردیم داریم، این است که خدمت و نفع رساندن به مسلمان که غیر شیعه است در دستگاه کفر بعید نیست که اون مشمول منات این روایات باشه. اما نه، اونجایی که حکومت ظالم جائره، یه حکومت که اکثریت هم خودشون هم، حکومت هم مال خودشونه، مثل بعضی این دولت هایی که الان وجود داره، اونجا اینجور چیزی نه، این کار با اون نداره.
اونجا ها بر مبنای احساس فشیست دستگاه
تاغوتی
سلطنتی که
یعنی ظاهرش فقط مسلمان. بله، اون حالا اگر دستگاهشون مشروع باشه از دید خودشون که قطعا این نمیگیره، نامشروع هم باشه باز اگر بگیم الغای خصوصیت بکنیم اونم رو میگیره، اونم باز عرض شود که موجب تخص اکثر و استهجان نمیشه. بنابراین شموله اگر ما تنقیه منات را بتوانیم بپذیریم، کسی این جرأت را داشته باشه بگه روح این روایات دفاع از یک اقلیتی است که تو یک مجموعه باطل و ظالم قرار گرفته، اگر کسی بگه روحش اینه، اون وقت الغای خصوصیت فقط میاد در اونجایی که در یه دستگاه کافر است یا ظالمه ایست که خود این مسلمان های سنی هم اونو قبول ندارن، خب میخواد بره نفعی به اینا برسونه، کمکی به اینها بکنه. اما اگر اینجور نباشه، دستگاه ایست که خودشون قبول دارن، بر اساس فقهشون قبول دارن و چون اونا حتی اگر ظلمن بکنه اینجور نیست که همیشه بگن که دست مشروعیت نداره، حداقل درجاتی از ظلم را چه نمیکنن، عدالت را به معنا شرط نمیدونن. الغای خصوصیت نسبت به این نوع موارد بعیده. اینم از این مسئله. این
چهار
زمانم دست نگیرید هر زمانی در منش بسیرو
نه گفت
عام یا مسلمان خاطر زمین مؤمن
است. بله دلالت بله ولی دلالتش بر جواز تولی از قبل جائر نپذیرفتیم. گفتیم بین این روایات، بین این روایت و روایات حرمت تولی اون خصوص من وجهه و در ماده اجتماع تعارض و تساقط میکنه. اینشو یادتون نیست شما گفتیم از این اگرم نگفتیم حالا میگیم دیگه. الان بین این روایت و روایات تولی از قبل جائر اون خصوص من وجهه و در اونجا تعارض میکنن، تساقط میکنن و لذا دلالتش بر مسئله تام نیست. شاید هم روزایی بوده که ولی نوشتن البته ایشون البته هم حافظش خوبه و دقتش هم خوبه واقعا وقتی حقشون چی نشه، ولی ممکنه حالا به هر حال اینجوری فکر میکنم اینو گفته بودیم اون وقت. البته الان وسط بحث هم ممکنه گاهی آدم حواسش بره جای دیگه، اونم هست دیگه. خب این چهار مطلب در ذیل مسئله بود. یه سه چهار مسئله دیگه هم هست، بعدم استثنای دوم را ملاحظه بفرمایید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.